بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب صحبت در فروعی بود در دم حرمت دم و حلیت دم که در چه مواردی دم حرام است و آیا موردی داریم که دم حلال باشه یا نه فروعی در اینجا مطرح شد یکی این بود که دم مختلط به لحم اون دمی که مخلوط شده با گوشت یا قابل انفکاک از اون نیست این اگر به اصطلاح اکل بشه مختلطاً این اشکال نداره چون دیگه از حالت دمیت دیگه خارج میشه این قبلا صحبت شد و بحث در بعضی از فروعی بود که حالا اینجا این مداری محل بحث و اشکاله ما چون روایات را چون اینا این مداری متوقفه بر این است که ما به ادله حرمت دم دو مرتبه مراجعه بشه ببینیم حد عمومیت اون ادله تا چه حده که مداری مربوطه راجع به آیات قبلا صحبت هایی شد اما خب روایات را نخوندیم برای فقط از اشاره کردیم حالا اگه ایزه میدین ما چون بعضی عزیزان ما خواستن که روایت هم خونده بشه در روایت کم در این باره فقط اشاره شده لذا فعلا امروز را اکتفا میکنیم حالا چون یه وقتم نیست حالت بنده امروز دیر آمدم از اقرار میکنم انشاءالله ساعت 10 دیگه باید دیرتر نشید انشاءالله از کنم محضر شما حالا به این اعتبار ما بعضی از روایات را که راجع به حرمت دم هست اون خدمت شما عرض میکنیم دوست روایات را قبلا خوندیم روایت اول همین باب از کنم که بله اتمه محرمه اولین باب اتمه محرمه بود که سؤال از حکمت این حکم شده بود تعبیر مثلا حالا به این صورت باب یک از کتاب اتمه معشبه باب اتمه محرمه باب یک حدیث اول که این حدیث به چند سند از که نقل شده خب هر چند سنداش خیلی هر کدوم بخوام حساب کنیم خیلی صاف و سالم نیست اما مجموعاً علی حال مورد اعتماد با هم که حساب بشه که سوال کرد راوی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والمیتت والدم ولحم الخنزیر این تا امام حالا حکمت هایی فرمودن تا اینجا میفهمن که عرض کنم بدون شما بله و اما دم فانه یورث اکله که الماء الاسفر شروع میکنن به حکمت‌های راجع به حرمت دم اینجا آوردن که خب خلاصه پس دم خلاصه در اینکه دم حرام است درش کاملا این روایت ازش استفاده میشه البته در روایت اشاره به آیه کریمه هم هست ان الله تبارک و تعالی چون سوال کرده راوی لما حرم الله الخمر و المیتت و الدم و لحم الخنزیر حضرت یک توضیحاتی در ارتباط با این فرمودن این از کم یک روایت بود که در همون باب ذکر شده و عمدتاً از این روایت اشاره به همون آیات داره که خب بنابراین پس چیز مستقلی نیست حکمش همون حکم آیات کریمه است آیات کریمه هم که در بارش صحبت شد که ما فقط یک آیه هست که کلمه مسفوح هم ذکر شده دم مسفوح در دم مسفوح هم توضیحاتی را از کردیم که خلاصه از آیات کریمه بعید نیست استفاده بشه که خلاصه خود خون حرامه، ولو حالا صفحه به این معنا که حالا جاری بشه، فرض کنیم در جایی و از رگ حتما جاری بشه، این شاید استفاده نشه با اون توضیحاتی که عرض شد و نمیتونیم مقید کنیم، ولی از مجموع آیات بالاخره حرمت دم استفاده میشه. اون مصفوحاً چون درش احتمالاتی بود که قبلا صحبت شد دیاره تکرار نمی کنیم، ولذا روایات خاصی که در اینجا راجع به دم هست اونا رو عرض میکنیم. باب 31، باب ما یحرم من الذبیحه و ما یکره منها، اون چی از ذبیحه حرامه. حالا مثلا روایات اولش اینه که هم بله که انا ابو الحسن علیه السلام و مسلم جعفر سلام الله علیه ما قال حرم من الشات سبعت و اشیا که الدم بل خسیتان بل قذیب بل مثانه بل غدد و تحال بل مراره، گفتن هفت چیز از گوشتن حرامه که اولش الدم، دم به طور مطلق آمده دیگه. عرض کنم که روایت دوم، عرض کنم که قال مر امیر المؤمنین سلام الله علیه بلق قصابین فنهاهم عن بیع سبعت اشیاء من الشات، نهاهم عن بیع الدم تا آخر. بعدم دیگه توضیحاتی در این باره دارن. عرض کنم روایت سوم این باب اسماعیل ابن مرار که عنهم علیه السلام قال لا یعتل مما یکون فی الابل و البقر و الغنم و غیر ذلک مما لحمه حلال لا یعتل، بعد همون محرمات را که ایزاد دکدن تا میرسن و تحال لعنه دمون، یکی اینجا تحال هم جایز نیست چون تحال واقعش خونه، و تا میرسن آخرش و خردت اللتی تکون و دماغ و دم، و آخرین چیزی که در ذبیح حرام هست، یعنی حضرت در اینجا به حسب روایت آخرین مطلب که ذکر کردن و دم. و همینطور روایت مرسله ابن ابی عمر که باز روایت چهارم این بابه، لا یؤکل من الشاة عشرة اشراک الفرس و دم، صدوق هم بادی رو روایت کرده مثل البته خود سند آگاهی این مداری مشکل هست، اما مجموعا دیگه قابل اشکال نیست، بعضیش هم سند هم معتبره. عرض کنم بیور شما مرسله صدوق هست که شاطع اشارت و اشعالات و اکل الفرس و بدن، روایت وصیت نبی صلی الله علیه و آله لعلین علیه السلام یا علی حرم من الشات سبعت اشیا الدم. و باقی روایت دوازده هم این باروات سماع است، لا تأکل چیچی تا ولا تبلا تحالا لأنه بیت و دم، تا حال را نخور چون اینجا بیت دمه، مثلا تعبیر. بله. و همطور روایت متعدده، باز روایت درقی در محاسن، حرم من الذبیحة عشرة اشیاء فاما الذی یحرم من الذبیحة فالدم والفرث والغدد تا آخر. این ها طبعا روایاتی است که در ارتباط با دم هست. خب حالا نوع دیگه که عمدش اینه که دم حرامه، اما خب حالا اینا عرض کنم که موضوعش حرم من الذبیحه، اینم توجه بفرمایید که از ذبیحه این ده چیز حرام شد، محرمات ذبیحه. حالا اگر که ما ذبیحه نداشته باشیم، مثلا دم مثلا چون بحثایی شد در دمی که نمیدونم تو قورباغه و نمیدونم چی و سمک و جراد و گاهی مثلا بعضی ملخ ها میکنه توشون میشنانش خون باشه. آیا میتونیم ما به این روایات که به طور که مربوط به محرمات ذبیح هست به اینا ما تمسک کنیم؟ مثلا میشه تمسک کرد؟ خب حالا بلاغا در مقابل خب دم مسفو هم یک قسمش دم ذبیح هست، دم مسفو یک قسمش دم ذبیح هست، ذبیح را زد میکنیم دم میریزه بیرون. گاهی ممکنه که نه حیوان زنده است و اصلا که عضوی ازش چیز میشه خون ازش میاد، نه باید ممکنه اصلا مسفو هم با صادق باشه. حالا صحبت همینه، حالا بحث در همینه که آیا از این روایات، از این روایاتی که مربوط به محرمات ذبیح هست، اینا اطلاقی داره که ما بتونیم اثبات کنیم از این روایات ها، یعنی در این روایات ما تمسک کنیم بگیم بنابراین فرض و مثلا فرض فرمایید که خونی که در شکم گوسفندی هست که البته اون که با ذبیح میشه، فرض فرمایید که یک تو گوشتی مثلا فرض کنیم که یا مثلا ذبیحه ای نیست، خون ناشی از ذبح نبوده که ذبیحه باشه، در زمان فرض کنیم حیات این گوسفند خونی ازش جاری میشه. البته اونجا بحث نجاست هست که خود اون کافیه در اثبات حرمت، ولی صحبت اینه که اطلاق این روایات، این روایات آیا اختصاص داره به خون ذبیحه یا نه به طور مطلق ما میتونیم حرمت دم را از این روایات اثبات کنیم. بله از تحال هم بیرون، ولی به داخل همون تحال هم باز مربوط به ذبیحه هست، تحال هم که حرام شده موضوعش از کنم که ذبیحه هست. خلاصه این روایاتی که در ارتباط با منهیات ذبیحه هست آیا اطلاقی دارد که ما بتونیم مطلق دم را از اینا استفاده کنیم؟ جزء مطلقات و حرمت دم حساب میشه؟ یک مقدار روشن نیست، لذا شاید بهترین باشد که به آیات تمسک بشه در زمینه با صرف نظر از اون قید مسفوحنی که ذکر شد، چون راجع به مسفوحن که حالا توجیهاتی بود که اون چیزه اشکال نداره، بالاخره حرمت ها به تدریج بوده، خداوند متعال اول نهی را روی مسفوح ذکر کردن، بعد کم توسعه داده شده در مرحله جعل اینا، بعد مطلق دم هم حرام شد، حرمت هم که میتبد دم. اطلاقات آیات به نظر روشنتر میاد، چون اونا دم مطلق دیگه، صورت ذبیحه در اونجا نیست، لذا اونا انسب به این که ازش استفاده بشه. خون رو حرام کرده خداوند متعال، حالا خون هر چی مخواد موقعی ذبح باشه غیر ذبح باشه، همانقدر دم برای صادق باشه. خب الا ما خرج به دلیل، حالا اون دلیل گاهی سیره است و یا گاهی اصول حرجه که صاحب جوار اشاره کردن، مثلا خونیست که حالا مخلوط با گوشته، اگر بخوام ما مثلا اینها را جدا کنیم دیگه اصلا خلاف و سیره و یه حرفاتی به اونا خیلی لحاظ نمیشه اونم. اما اگر به صورت دم خورده بشه حسابش اینه که اشکال داریم، اگر دم مثلا که جری را فرض کنیم که حالا در میارن و جگر را وقتی از اون تختیش میکنن، خب یک مقداری یا قاشق چقدر خون توی اون ظرف جمع میشه که خونم صفر میکنه واقعا. آیا خوردن این خون در این حد به صورت خونی جاریه؟ یعنی جایزه؟ البته خود جگر کبد اصلا از خون ترکیب میشه، ولی بالاخره ترکیباتی به اصطلاح داره که وقت کسی جگر را میخورد دیگه صد نمیکنه که داره خون میخوره. اما خونی که از جگر میریزه که خود مجزاست، اون دیگه مداری محل اشکال میشه در اینجا. بالاخره دم داره صادقه، دلیلی هم ما بر تخصیص نداریم. فوقشونی که کبد را شارع مسلم تجویز کردند و حلال هم هست، اما این دیگه در این خون که کبد صدق نمی کنه، این خونیست که از کبد جمع شده در اینجا. رضا خوردن اونا باز در اینقدر محل اشغال میشه، حالا یا به نحوه شدن بعضی آقانون حالا یا احتیاط دارن یا فتوا دارن، یا مشکله که از خانی که خون بشه. بل آقا خیلی خوب، جگر خون نیست، یعنی خون نیست، یعنی چون مخلوطه ترکیب شده. نه عرض میکنم من فرضم اینه که ما این جگر را تکه کردیم توی ظرف خون جمع شده، عرفاً خون جمع شده، یه خون هست یا خون نیست، این من یه جهت عرض میکنم اینجا. ولی آقا همینجوری میشه خوردن او خون، خب مشکل داره دیگه، بالاخره خون سد میکنه و بعید نیست که به همین به اطلاقات و حرمت دم تناسب بشه، که مثلا در کلمات وقوع هم زاره همین حسار شاد بعدی اشکال کرده باشن. و علای حال این حال جهاتیست که از کم که باید یه مداری مطرح بشه. ما حرفای بله همون روایاتی که یعنی خود آیات شاد کافی باشه در قرآن. حالا خب روایت هم تأیید میکنه، حالا ممکنی بگیم ذبیح و خصوصیت نداره، علای حال وقتی گفتن چون احتمال این هست که یحرم من الذبیحه، از ذبیحه در چیز حرامه، یعنی خود اینها یک حرمتی داره، منتها اشاره کردن که متوجه باشید که وقتی ذبح میکنید اینها را نخورید. احتمال هست که ما خصوصیت نفهمیم، یعنی عرفن، یعنی از همین روایاتی که راجع به ذبیحه هم هست بگیم عرفن استفاده میشه که دم پس حرامه. منتها چون حضرت در مقام این بودن که محرمات ذبیحه را ذکر کنن، گفتن از ذبیحه اینا حرام، یعنی بگیم که عرف اینجا خصوصیتی نمیبینه که مثلا ذبیحه را در اینجا دخالت بده. این هم احتمالش هست که مثلا به همین روایات هم بتونیم تمسک کنیم. ولی حالا این احتمال قابل تأیید هست یا نیست، خود آیات هست و بعید نیست که این روایات هم عرض کنم به شما معید باشه. بالاخره وقتی از ببینید وقتی میگن از ذبیحه اینها هفتری نیمت میگن از ذبیحه حرام شده، حالا فرض کنین یکی از چیزهایی که از ذبیحه که حرام شده نمیدون تا حال چی یک کسی بیاد گوسفند را ذبح نکنه، بلکه با یک عمل جراحی بعضی اعضایی که حرام شده اونها را برداره بخوره، جایزه؟ خب چرا؟ شما این که از ذبیحه نیست که علی عرض میکنم، میگم احتمال هست که عرفن یحرم من الذبیحه. همین عرض میکنم در اگر بخوان شما به موضوع مصرح و به اکتفا کنید اونجا اشکال میشه. خب این که ذبیحه نیست که، اتحالی را که من از شکم این گوسفند خارج کردم به حالی که خود اون گوسفند هم زندهه، حالا با یه عمل جراحی این رو خارج کردن و اونم زنده یه بعد هم مثل هم جراحی هایی که میکنن، مثلا از میکنن، آیا میتونیم به این روایات ما تمسک کنیم و حرمتی را اشاره کنیم؟ یه دیگه مبتنی بر اینه که بگیم این که گفتن ذبیحه و خصوصیت نداره، این اعضا، این اجزا حرامه. متعهدت خواستن بگن وقتی ذبیحه را به اصطلاح ذبح میکنید حیوان را، از اینها پرهیز کنید. این یه احتمالیه که بگیم پس تقیید نخوره، یعنی احتمال دیگر میکنن، بعیدم نیست، یعنی بگیم که اطلاق ولو کلمه ذبیحه آمده، اما عرف ازش از اون خصوصیتی نمیفهمه، بلکه همین اعضا مخصوصا با اون تعلیلاتی که در روایت از اون مفضل آمده که چرا خدا دم را حرام کرده، نمیدون چرا حرام کرده، اون تعلیلاتی هم که در اونجا آمده. و علی حال از کنم بدون شما این آیه مسئولی دیگه بوره از کنم دو سه مرتبه یه حالا خیلی روشن نیستون داشته بند. و الان یه حال عرض کنم نظر شما این جهاتی بود که خواستیم امروز عرض کنیم، دنباله مسئله که در جواهر مطرح کردن، چون بحثی که تو جواهر بود این بود که مالیس به مسفوحن کدم زفاده فلان فوه حرامون لستخباثه، شرایط فرمودوی چون خبیث حرامه. مرحوم صاحب جواهر فرمودن نه، این خیلی مهم نیست، همیشه هم خبیث نیست، بلکه چون از اجزاء همون حیوان زدم هست و چون فرض اینه که اون حیوان خودش حرامه، مثل زفته و از کنون که حیواناتی که حرامن، از این جهت خونش هم خود جز اونه و حرامه. اما اگر نه، اکلش حرام نباشه، مثل ماهی، ماهی اگر فرض کنید خونی از ماهی خارج شد، آیا میتونید بگید این حرامه؟ اینجا همین صحبت در اینجا بود که به اینجا رسیدن که مرحوم صابریاز در اینجا حرفی دارن و بحث دقیقی ایشون دارن که حرف صابریاز را ایشون تا یک صفحه از جواهر آوردن، البته بعد گفتن به هو علا طولیهی لا حاصل الله بلکه فی نظر من وجوه. و حالا شما برای فردا انشاءالله حرف ریاض را دقت بفرمایید، چون چیزایی داره ایشون هم حال دقت خاصی داره، دقت خاصی داره، دقت خاصی داره، دقت خاصی داره.